بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مرحله اول از کتاب بدایه به اتمام رسید. میرسیم به مرحله دوم. در مرحله دوم بحث وجود ذهنی مطرح است. این بحث از دو حیث اهمیت داره. یکی این که این بحث جزء مباحث تقسیمی وجوده. در مرحله اول ما احکام کلی وجود رو گفتیم، یعنی حکمهایی که مساوی با خود وجود بود مطرح شده، اما از این مرحله به بعد تقسیمات وجود مطرح میشه که خود این تقسیمات هم دو دسته هستن، تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه. این بحث جزء تقسیمات اولیه وجوده، یعنی وجود در یک تقسیم اولی منقسم میشه به دو قسم، یا وجود خارجی است یا وجود ذهنی هستش. علاوه بر این مسئله، بحث وجود ذهنی به یه جای دیگه هم مرتبط میشه. پس از یک منظر به بحث وجود مرتبطه و آیون این رو جزء مباحث وجود مطرح کردن، اون رو جزء مباحث تقسیمی وجود، اون هم تقسیمات اولیه. از منظر دیگر هم این بحث محل توجه هست و اونی که مرتبط است با بحث علم. خلاصه تاریخش رو به جمله عرض خواهیم کرد. خیلی سابقا این بحث به عنوان مباحث علم مطرح می شد، بعد این بحث رو در لابلای مباحث علم پیدا کرد در زمانهای سابق، و الان هم در مقوله علم و بحث علم که بحث خیلی اساسی و مهم، همین مسئله وجود ذهنی هستش و زوایایی که درش مطرح میشه. از نظر سیر تاریخی اصل مدعای در این بحث قدیمیه. دوستان باید مراجعه میفرمان آدرس هایی که خواهیم داد از شهید مطهری و بزرگان دیگر، توضیحات در این قسمت دارن، ولی اونی رو که میشه در اینجا مطرح کرد، چون ظاهر بعضی از فرمایشات جناب شهید مطهری به گونه ایست که انگار بحث وجود ذهنی اصلا نبود تا مثلا فخر رازی که این بحث رو شروع کرد، ولی از بحث های دیگری که خود استاد شهید مطهری فرمودن، اصلاح دیگر فرمودن، این مطلب واضح میشه مرادشون این نیست. اصل مدعا قدیمیه، چون که وقتی راجع به علم میخواستن تعریف بیارن میگفتن حصول و صورت شیء عند العقل، پس اصل بحث و محتوای اصلی بحث قدیمیه و در کلمات قدما بوده و تحولاتی داشته. منتها اگر ما بخوایم دنبال عنوان وجود ذهنی باشیم و اینکه یواش یواش به شکل یک بحث مستقل شده باشه، اولین بار در آثار فخر رازی این بحث صورت گرفته. مثلا در کتاب مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 41 اصلا این عنوان رو داره، فی اثبات الوجود ذهنی، یعنی هم عنوان پیدا کرده هم فصل مستقل شده. طبیعی که حجم مباحثی که اختصاص داشت به مباحث وجود ذهنی زیاد شده به حدی که ایشون الان دیگه یه فصل مستقل باز میکنه با این عنوان. و خود این بحث هم با ناخن زدن‌های متکلمین در میان فلاسفه اسلامی حساسیت بهش ایجاد شده و مستقلن راجع بهش پرداختن. حالا بعض از این ناخن زدن‌ها رو در صفحات بحث شما مشاهده می‌فرمایید. به هر صورت اولین بار این عنوان به وسیله فخر رازی ایجاد شده، عادت شما عرض کردیم. بعداً این عنوان کمال بیشتری پیدا کرده در آثار خواجه نصیر، در تجلیب الاعتقاد و با شرح علامه که میشه کشف المراد، در اونجا عنوانی رو که جناب خواجه آورده در صفحه 28 از کتابایی که ما داریم، یعنی مسئله رابعه زارن فصل اول میشه، مسئله چهارم فصل اول صفحه 28 از چاپایی که ما داریم که تعلیقه ها آخر قرار گرفته، در اونجا عنوان خیلی کامل شده. عنوانی رو که خواجه آورده اینه که فنقسام الوجود الازهنیه والعینی، فنقسام یعنی عینی که خارجی داره، فنقسام الوجود الازهنیه والخارجی، یعنی اصلا بحث به شکل تقسیمی مطرح شده. و جالبه که این عنوان بسیار زیبا در این فصل توسط بعدی های خواجه حتی توسط صدر متعلهین هم این عنوان نیومده و یکی از نقص هایی رو که در اسفار هست به عنوان عنوان بحث اینه که این عنوان به این زیبایی که قشنگ محل بحث رو مشخص میکنه و بحث تقسیمی وجود رو توضیح میده این عنوان ذکر نشده. فی الوجود ذهنی، فی الوجود ذلی، این عنوانی در اسفار داره. حاجی سبزواری هم در شرح منظومه چون این کاری رو نکرده، ولی علامه طباطبایی همین عنوان رو، عین این عنوان رو از خواجه نصیر گرفته و هم در بدایه و هم در نهایه برای این بحث همین عنوان رو استفاده کرده که الان میبینیم انقسام الوجود الی خارجی و ذهنی. این اجمالی از سیر تاریخی بحث. نکته دیگه رو که عرض بکنیم و یواش یواش وارد بحث بشیم، آدرس هایی که دوستان میتونن در این زمینه نگاه بفرمان. در پیش از جناب فخر رازی اگر دوستان بخوان مسئله رو پیگیری بکنن، یا باید تو مباحث منطقی بیابن این بحث رو، یا باید تو بحث علم پیدا بکنن، یا باید تو بحث کیف نفسانی، اونجایی که علم در کیف نفسانی مطرح میشه، در لابلای این مباحث یا نحوه وجود معقولات ثانی تو اون بحثا باید این موضوع پیگیری بشه. یعنی فصل مستقلی نداره پیش از فخر رازی، اما از فخر رازی به بعد عنوان مستقل پیدا کرده چنانچه که عرض کردیم. پس مباحث مشرقیه، مباحث مشرقیه چاپ جدید هم داره، ولی چاپی که ما داریم چاپ هیدرآباد دکن هست و خیلی هم مشهور بوده، حالا یه چاپ جدید هم شده. مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 41 این بحث اونجا مطرح، در شرح تجرید چنانچه عرض کردیم صفحه 28، در اسفار جلد اول صفحه 263، یعنی کتابی که از همه مفصل‌تر راجع به وجود ذهنی حرف زده همین اسفار هست که از آن صدر متعلهین. اسفار جلد اول صفحه 263. خب من آدرس کتاب‌های دیگر صدر متعلهین رو دیگه اینجا ننوشتم، مثلا شواهد روحی بحث خوبی داره و منسجم، اگه دوستان میخوان نگاه بکنن همون اوائل شواهد روحی هستش و کتاب های دیگر صدر را هم بهش پرداخته. شرح مبسوط منظومه استاد شهید مطهری جلد اول صفحه 255 به بعد و شرح مختصر شهید مطهری صفحه 49 و در نهایه مرحله سوم مطرح شده. شرح مختصر صفحه 49 نهایه مرحله سوم، یعنی اینجا مرحله دومه، جای مرحله دوم و سوم توی بدایه نهایه عوض شده، مرحله سوم اینجا دومه و جا به جا شده، اینجا هم به عنوان مرحله دومه، در نهایه مرحله سوم از بحث هست. من این تیتر اصلی مرحله رو بخونم: المرحله الثانیه انقسام الوجود الی خارجی و ذهنی. میبینید این عنوان به عینه عنوانی است که جناب خواجه نصیر به کار برده، فقط جای ذهنی و عینی عوض شده. این جزء مباحث تقسیمی وجود هست و خب علامه طباطبایی ابتکاراتی به خرج داده، از جمله اینکه مباحث رو منظم کرده، احکام کلی رو که یک مرحله و اونم به عنوان مرحله اول ذکر کرده، بعد بحث‌های تقسیمی رو آورده. انقسام الوجود الی خارجی و ذهنی و فیها فصل واحد، در اینجا یک فصل ذکر شده و تقریبا به همه مباحث اشاره شده، ولی خب در کتاب‌های مفصل‌تر بحث‌ها به نحوه تفصیلی‌تر و گسترده‌تر طرح شده. در این فصلی که الان میخواد شروع بشه، من نمیدونم این الفصل اول همه کتاب ها داره یا نداره، دیگه معنی نداره دیگه، وقتی ها فصل واحد دیگه الفصل اول در مقابل فصل ثانی فصل ثالث باشه نمیدونم چه جوریه، ولی چندان جالب نیست. وقتی گفتید یک فصل هست دیگه تمام دیگه الفصل اول نداره. تو این فصلی که راجع به وجود ذهنی بحث میشه، سه مرحله از بحث مطرح شده، یعنی این مباحث ما دارای سه مرحله است. در مرحله اول اقوال سگانی که تو این بحث هست ارائه میشه که حالا به تدریج توضیح خواهیم داد. تو مرحله دوم استدلال هایی رو که حکما بر مدعای خودشون دارن ارائه میشه، اونا رو هم بحث خواهیم کرد. یک گزارشی هم از استدلال‌های دیگری که در این زمینه هست میدیم، چون اینجا سه تا استدلال مطرح شده، بحث‌های مطرح هست، استدلال‌های مطرح هست، آدرس‌هاش رو عرض خواهیم کرد. و در مرحله سوم این مرحله یا همین فصل میرسیم به اشکالاتی که در باب وجود ذهنی هست. 7 اشکال رو علامه طباطبایی در بدایه راجب نظریه وجود ذهنی که حکما دارن مطرح میکنه و پاسخهای مختلفی که بهش داده شده و پاسخهایی رو که مختار خود ایشون هست به تبع صدر متعلمین اونها رو میخواد مطرح بکنه. این 3 مرحله از بحثی که ما در این مرحله و در این فصل داشت. خب ابتدا این فراز اول و مرحله اول بحث ما راجب احوالی است که در این بحث هست. اولین قولی که اینجا الان طرح شده قول حکما در این زمینه است و با توجه بکنیم زوایای بحث برای ما روشن بشه، پشت پرده ها روشن بشه، اصطلاحات واضح بشه. آیین حکما می‌فرمان ماهیاتی رو که ما در فصول قبل شناختیم مثل ماهیت انسان، ماهیت سنگ، ماهیت چوب، ماهیت آهن و امثال اینها، این ماهیت ها به 2 گونه وجود دارند. یه وقتی همین ها موجودند به وجود خارجی، خب این که میگیم موجودند به وجود خارجی الان دیگه برای ما واضحه، مطابق بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت فضای بحث برای ما روشن هست، یعنی به حیثیت تقییدیه وجود خارجی تحقق پیدا میکنند. گاهی اوقات ماهیات اینجوری هست، مثلا ماهیت انسان موجود هست به وجود خارجی، در خارج محقق هست به برکت وجود خارجی. خب اما گاهی از اوقات می شود که ماهیت به وجود خارجی موجود نیست، بلکه به وجود ذهنی، به طور دیگری از وجود، به گونه دیگر از وجود که وجود ذهنی باشه موجود میشه. مثل اینکه همین انسان رو ما الان توی ذهن خودمون مجسم میکنیم، مجسم میکنیم الان ماهیت کلیه انسان رو، معناش رو میفهمیم. خب این 2 گونه از وجود، وجه میل این 2 گونه از وجود چیه؟ الان برای ما به نحو وجدانی واضحه، ولی خب آقایون توضیح هم دادن. اگر ماهیت به وجود خارجی موجود باشه، اون وقت آثاری که متوقع از این ماهیت هستش، چه آثاری که به عنوان کمال اوله، چه آثاری که به عنوان کمالهای ثانی هستش، همه اینا ازش بروز میکنه. مثلا در ارتباط با انسان، اگر انسان موجود به وجود خارجی باشه، همه آثاری که شما از انسان متوقع هستی تحقق پیدا میکنه. چه آثاری رو که مربوط به اصل انسانه به عنوان کمالات اولیه، که اصلا کمالات اولیه اونایی هستن که شی شی میشه به اونها، و چه آثاری که به عنوان کمالات ثانیه مطرح هست، همه اینها اون وقتی است که ماهیت به وجود خارجی موجود بشه. مثلا مثالی که ایشون میزنه در ارتباط با انسان، ما مفاهیم متعددی رو، یعنی چیزهای متعددی رو در تعریف انسان میاریم. میگیم انسان جوهر است، جسم هست، نامی هست، حیوان هست و ناطق هست، که البته تمام اینها در ارتباط با کمال اول این ماهیته. بعد البته این انسان کاتب هست، فرض کنید که ماشی بلفل هست، زاهد بلفل هستش، عالم میتونه باشه، قادر میتونه باشه و چیزهای دیگر که اونا کمالات ثانیشه. انسان هر وقت موجود به وجود خارجی بشه، این قبیل چیزهایی که ما الان بهش نسبت دادیم، آثار واقعی که ازش متوقع هستش ازش ظهور پیدا میکنه. مثلا اگه گفتیم انسان جوهره، یعنی قائم به نفسه، وقتی در خارج موجود میشه نیاز به موضوع نداره، واقعا انسانی که تو خارج هست نیاز به موضوع نداره، مثل اعراض نیست. خب جسم است، جسم است یعنی چی؟ یعنی قابلیت ابعاد سگانه رو داره. توضیح میدم در مکر قابلیت رو گفتیم و ایشون هم تعبیر دقیقی به کار برده، قابلیت ابعاد سگانه رو داره، 3 تا بُعد که الان ما به اسمهای طول و عرض و عمق میشناسیم، اون اصطلاحاتی که قرار داده شده، 3 تا بُعد در واقع این داره. پس میبینید که این 3 بُعد داشتن به نحو بالفعل الان درش هست. یا میگیم نامیه، این رشد و نمو داره. خب واقعا این انسانی که در خارج هست میگیم رشد داره، نمو داره، میاد بالا میباله و بدنش متغیر هست. و بعد میگیم حیوانه، آثاری که ما از حیوانیت متوقع هستیم چه هستش؟ حساسیت، تحرک بالاراده، توضیحات رو میگن، دوستانم میدونن حساسیت تحرک بلاده و امثال اینا، میبینیم بله هم حساسه، عکس العمل نشون میده، درد میکنه و هم متحرک از دل اراده، حرکت ارادی داره. و بعد ناطقه، ناطقه یعنی مدره کلیاته، بله همین انسان واقعا مدره کلیاته. اینا کمالات اولیه. کمالات ثانویه، ماشی بالفعل، ظاهر بالفعل، میتونه علم داشته باشه، بله میبینیم قبلا علم نداشت، الان داره علم پیدا میکنه. خب اینها راجع به وجود خارجی ماهیت انسان هست. اما اگر انسان به وجود ذهنی موجود بشود، اون آثاری که ازش متوقع هست به عنوان انسانیت، چه کمالات اولیش چه کمالات ثانویش، دیگه تحقق پیدا نمی کنه. بله آثار دیگری ممکنه برش متوقع بشه، اما اون آثار متوقع از او دیگه ازش صادر نمیشه. لذا میبینید همین انسانی که هم تو ذهن ما هستش، انسانی که تو ذهن ما هست، میگید جوهره، میگید جسمه، میگید نامیه، حیوان ناطقه، یعنی این مفاهیم همش توش اخذ شده، در حدش، در تعریفش هم اینا اخذ شده، ولی انسان نیست. انسان هست یعنی جوهر هست، جسم هست، نامی هست، حیوان هست، ناطق هست، همه اینا رو داره. اما هیچ یک از اینها اون اثر متوقع رو تحویل ما نمیده. من بخونیم یه باش توضیح میده. هیچ کدوم از اینها به چیزایی که ما متوقع هستیم تحویل نمیده. پس ببینید اگر موجود به وجود ذهنی بشود، وضعیتش این گونه استش که اون آثار ویژه تحویل نمیده. من متن رو میخونم، تذکراتی هم عرض میکنم، بعد صحبت دوستان رو گوش میدم. نگاه به همین متن. خب الفصل اول که عرض کردیم خیلی وجهی نداره این عنوان فصل اول. المشهور بین الحکما ان للماهیات. این نکته ای رو که باید توجه داشته باشیم، من میخواستم آخر این بحث عرض بکنم، همین الان عرض بکنم، بحث اصطلاح وجود ذهنی یک اصطلاح خاص و ویژه است، نه یعنی هر چی تو ذهن ما آمد اون وجود ذهنیه. توجه داشته باشیم اصطلاح وجود ذهنی فقط راجع به ماهیاته. بحث اینه که ماهیات تارتن وجود خارجی داره، تارتن وجود ذهنی داره. مثلا میگیم اینه که الان در ذهن منه وجود ذهنی انسان است، اینه که در خارجه وجود خارجی انسان است. توجه فرمودید؟ این اصطلاح وجود ذهنی اخص از موجود ذهنیه، موجودات ذهنی. حالا راجع به کلمه موجود ذهنی یه تعبیری علامه بعداً داره، من تذکر مناسب خودش رو در اونجا میدم. موجود ذهنی هر چی که تو ذهن باشه، همه چیز، مفهوم وجود، فعلیت، وحدت، تمام معقولات ثانیه فلسفی، تمام معقولات ثانیه منطقی و همه مفاهیم ماهوی، موجود ذهنی همه اینها رو میگیره، هر چی تو ذهن هستش رو میگیره. اما اصطلاح وجود ذهنی راجع به همه اونها نیست. اصطلاح وجود تأکید میکنم این رو، چون بعدا میدونم لحظنی هایی به وجود میاد، اصلا برداشت هایی رو که در میان متعلمین تو این قضیه هستش، فکر کنه هرچی تو ذهنی این وجود ذهنی داره. نه، فقط مفاهیم ماهوی تارتن موجودن به وجود خارجی، تارتن موجودن به وجود ذهنی. چون حالا نکته دیگه که برام اصلا کرد، چون میخوام بگن این مفهوم ماهوی یه چیزیه که به عینه هم تو خارج میاد هم توی ذهن میاد. راجع به این توضیح خواهم داد. پس ببینید بحث وجود ذهنی اختصاص داره به مفاهیم ماهوی. یعنی مثلا من یه مفهوم انسان رو تو ذهن بیارم، میگم این مفهوم انسان، در حقیقی هم تو این قسمت هست که ممکنه در فرازهای بعد توضیح بدم، این مفهوم انسان وجود ذهنی ماهیت انسان است، نه وجود خارجیش. اینی که در خارج هست وجود خارجیشه. خب این وجود خارجیشه، آثار رو ازش متوقع باش. این وجود ذهنیشه، آثار رو ازش متوقع نباش. پس ببینید وجود ذهنی اختصاصی در مفاهیم ماهوی. مثلا راجع به وجود شما نمیتونید بگید مفهوم وجود وجود ذهنی وجود است. یعنی تصریح کردن همه ی حکما این قسمت رو، ملا صدرا، دیگران، همه این توضیح رو دادن که وجود هیچ وقت وجود ذهنی ندارد. این پرتوی است از اصل وجود. توضیح میدیم چون وقتی میگید اگر بگید این مفهوم وجود وجود ذهنیشه، یعنی عین آن چرا که در خارج به عنوان وجود داشتیم بازتاب ذهنی پیدا کرده، این را اون قبول ندارم، میگن عین آن چرا در خارج است بازتاب ذهنی پیدا نکرد. ولی ماهیات نه، ماهیات همونی که تو خارج هستن مانعی نداره که بازتاب ذهنی داشته باشه. حالا بازم بیشتر یواش یواش توضیح میدیم. نه، تقسیم وجودی در واقع وجودی که ما برای ماهیات در نظر میگیریم، این وجود یا وجود خارجیه یا وجود ذهنی هسته. لذا ماهیات نه، ماهیات یک چیزه. بله، ماهیات یا موجود است به وجود خارجی یا موجود است به وجود ذهنی. پس ما وجود رو در واقع تقسیم کردیم به وجود خارجی و وجود ذهنی. اما آن چرا که به وجود خارجی یا به وجود ذهنی موجود میشود اون چیه؟ ماهیات هستش. نه، مقصد ماهیت نیست، وجوده. ببینید، ما نگفتیم ماهیت دو قسمه. میتونید به تبعش ماهیت دو قسم بکنید، ولی به تبعش اصالتا اولا و به ذات شما دو گونه وجود دارید، یا وجود خارجی یا وجود ذهنی. لکن به تبع او ماهیت هم دو قسم میشه، یا ماهیت موجود به وجود خارجی میشه یا ماهیت موجود به وجود ذهنی میشه. همین میخوام بگم، همین هم تقسیم بکنیم که از اول مواظب باشید که ما دو جور وجود داریم. وجود خارجی داریم که آثار متوقع از او ازش صادر میشه، وجود ذهنی ادراکی داریم که اون آثار متوقع ازش صادر نمیشه. همین هم میخوام همین کار بکنیم که مواظب باشید. اصلا وجود دو گونه هستش، یه وقتی وجود به گونه‌ای هستش که آثار خودش رو میده، یه وقتی وجود به گونه‌ای هستش که اون آثاری که در خارج میده دیگه نداره، بلکه یه آثار ویژه خودش رو داره. توضیح میدیم به تدریج. ولی ببینید واقعا شما دو گونه وجود رو باش برخورد. البته به تبع او ماهیت هم دو قسم میشه، چون ماهیت به تبع وجود موجوده، ماهیت به تبع وجود موجوده. پس یک بار موجود از وجود خارجی، یک بار موجود از وجود ذهنی. ما دقایقی تو بحث وجود ذهنی داریم، یا یواش تو اشکالات که رفتیم باز میکنیم، باید کالو شکافی بکنیم اون چی که در ذهن ما هستش دقیقا چیه و چه چیزی داره روی میده، کدوم رو شما میگید وجود ذهنی، چه چیزهایی باید بگیم، چه حرفایی باید بزنیم. اون بحثایی است که به تدریج در مسئله اشکالات واضح خواهد شد. اجازه من این بحث بکنم. علامه طباطبایی به دقت بحث از همون اول برده روی نقطه اصلی بحث. به این کار زیبایی زد علامه طباطبایی، یعنی کاری رو که بعداً شما باید با مطالعه دقت در آثار دیگه در بیاری، علامه مستقیما از همون اول متذکر شده. ببینید چی فرموده؟ المشهور بین الحکما ان للماهیات، بحث ماهیات، فقط ما بحث ماهیات، ان للماهیات برای ماهیات وراء الوجود الخارجی، یعنی ماهیات هم میتونه موجود باشه به وجود خارجی، وراء این وجود خارجی یه وجود دیگری هم هست که حالا ادامهش رو میبینیم که وجودن آخر. خب داخل این تیره میخواد چیکار بکنیم؟ وجود خارجی رو توضیح بده. ماهیت اگر به وجود خارجی موجود بشه ملاکش چیه؟ و هو الوجود الذی یترتب علیها فیه الآثار المطلوبة منها. وجود خارجی وجودیه که مترتب میشه بر این ماهیات، بر این ماهیات اون وقتی که در وجود خارجی هستن. خب بر این ماهیات اون وقتی که تو وجود خارجی هستن چی مترتب میشه؟ الاثار المطلوبه منها، آثاری رو که مطلوب است از این ماهیات، متوقع هستش از این ماهیات. خب ماهیات علاوه بر وجود خارجی که توضیحش رو دادیم، وجودن آخر برای ماهیات، ماهیات یه وجود دیگری هم هست که این وجود دیگر لا یترتب علیها فیه الاثار، مترتب نمیشود بر این ماهیات در این وجود اون آثار. الاثار اشاره به همون المطلوبه، یعنی الاثار المطلوبه منها. و یسمى اون وجود دیگر که وقتی ماهیت به اون وجود موجود بشود دیگه آثار مطلوبه خودش رو بروز نمیدهد، اون وجود دیگر رو میگیم وجود ذهنی. و خوب توضیح داده، پس وجود ذهنی اختصاص به ماهیات داره و یسمى وجودا ذهنیا. بعد مثال زده، مثلا یک ماهیت رو در ذهن بگیریم مثل انسان. حالا راجبش بحث کنیم. فل انسان الموجود فی الخارج، انسانی که در خارج موجوده، این انسانی که موجود است به وجود خارجی. یک، قائم لا فی موضوع بما انه جوهر، از اون جهت که جوهره پس موضوع نمیخواد. تا درسته؟ قائمون لاقی موضوع، یعنی رو پای خودش وایستاده و مثل عرض محتاج به موضوع نیسته. این بحثا رو در مراحل بعدی بحث در مرحله 5 مثلا در ماهیت این هاست بیشتر توضیح میدیم و مواضعش عرض خواهیم کرد. در بحث مقولات عرش به تفصیل اینا مطرح خواهد شد. خب قائمون لاقی موضوع به معنی جوهر. دو، و یصح ان یفرض فیه ابعاد ثلاثه به معنی جسمان. از اون جهت جسم صحیح استش درش ابعاد سگانه مطرح بشه و این یصح ان یفرض مهمه، چون مثل فرض کنید که کره سه تا بعد بالفعل نداره، یعنی سه تا بعد بالفعل به این معنا که الان ما سه تا بعد رو بخوایم مشاهده بکنیم، چون همه اطرافش یکسانه، توجه که ما توش فرض میکنیم، بگیم این طولش، این عرضش، این هم چی؟ عمقش. میشه وقتی سه خط در نه در یک امتداد مخالف خودش کشیده بشه، مثلا یه خط اگه اینجوری بکشی، یه خط میتونی اینجوری بکشی، یه خط میتونی اینجوری بکشی، توجه کردید؟ این در واقع لازم نیستش که در جسم سه بعد بالفعل باشه، قابلیت سه بعد هم باشه کفایت میکنه و اون جسم حقیقتا همینه، اونی که قابلیت ابعاد سگانه رو داشته باشه. لذاشون تبیین کرده و یصح ان یفرض فیه ابعاد ثلاثه به معنی جسم، از اون جهت جسم. پس انسانی که موجود تو خارجه یه بار می‌بینیم پای خودش وایستاده، چون جوهره، یعنی جوهریت در اونجا اثر خودش رو میده، جسمیت در اونجا اثر خودش رو میده، یعنی طول و عرض و عمق در انسان خارجی متصور هست. و به ما سومی، و به ما انه نبات، چهارمی و حیوان، پنجمی و انسانان، از اون جهت که نبات است، از اون جهت که حیوان است، از اون جهت که انسان است، شما میبینید چی؟ زو نفس نباتیه و حیوانیه و ناطقه. از اون جهت که نبات است، نفس نباتی داره و آثار نباتی و گیاهی ازش در میزنه، درسته؟ رشد داره، تولید مثل داره و تغذیه، این ستا از آثار نباتیه، یعنی تغذیه، اول با تغذیه داری، تغذیه، نمو و تولید مثل، اینها رو داره. خب از اون جهت که حیوانه چی داره؟ نفس حیوانی داره. نفس حیوانی آثارش چیه؟ دو تا اثر داره، حساس و متحرک بالاراده، یعنی حس میکنه. تمام حیوانات باید حس داشته باشن. حالا بله، حیوانات بسیار ضعیف اونها فقط حس لمس دارن، وقتی کمال پیدا میکنن حساسشون چی میشه؟ اضافه میشه تا میرسه به حیوانات بسیار پیشرفته که میگه تمام حواس پنجگانه رو دارن، مثل انسان ها که حیوانات بسیار پیشرفته هستن همه حواس پنجگانه رو دارن، و حیواناتی که از این بود شبیه به انسان هستن. خب اینها هم حس دارن، یکی حواس خمسه، و همچی حرکت ارادی دارن، به اراده خودشون حرکت میکنن. خب و اما از اون جهت که انسان هستش داره نفس ناطقه هست، نفس ناطقه، نفس ناطقه به معنای اصلی حکمیشون معنیه در واقع ادراک کلیه. خب و یظهر معه آثار هذه الاجناس و الفصول و خواصها و ظاهر میشود به همراه این انسانی که موجود است در خارج، چی ظاهر میشه؟ آثار این اجناس و فصول و خواص اینا و خواصها، اصل تفسیری همون آثاره، باید آثار نیست. خب اجناس و فصول که دوستان میدونن، مثلا جوهر جنس انسانه، فرض کنید که جسم جنس انسانه ولی جنس نزدیکتر، یا مثلا میگیم نامی حیوان نا جنسه، فصول چیه؟ نفس ناطقه داشتن میشه فصل. البته فصول که گفته هر مرحله از جنس یه فصلی داره، لذا به این ترتیب گفته اجناس و فصول. خب اجناس و فصول آثار و خواصشون رو در این انسان خارجی میدن، اما ول انسان الموجود فی ذهن، انسانی که در ذهن هست، این انسانی که به وجود ذهنی موجوده، المعلوم لنا این انسانی که موجود است در ذهن و برای ما معلومه، انسانان ذاتن انسانه، توضیح میده، واجدن لحده، حد انسان رو داره، حد انسان رو داره، تعریف انسان رو داره، یعنی در تعریفش بگو جوهران، جسمون، نامن، حیوانن و چی؟ انسانن، ناطقان، همه اینها رو توی تعریف انسان چیکار میکنید؟ قرار میدید، میگید الانسانو ها کذا ها کذا ها کذا الاخر. واجد لحد، دارای حد انسان هست، تعریف انسان هست. بله، غیر انه لا یترتب علیه شیء من تلک الاثار الخارجیه، هیچی از اون آثار خارجی برایش مترتب نمیشه، اون آثار متبقی ازش. بله آثار دیگه ای داره که مثلا کیف نفسانیه، توضیحاتش رو یواش خواهیم داد. ما الان نظریه حکما رو در باب وجود ذهنی یاد گرفتیم، بعضی از نکات رو داخل بحث عرض کردم، یه چند تا نکته دیگه هم عرض بکنم. یه نکته خیلی مهم در باب وجود ذهنی این استش که آیین حکما میخوان بگن عین اون ماهیتی که در خارج هست همون میاد توی ذهن ما، این عینیت کاملا برقرار. لذا میگن ماهیت مثل ماهیت انسان، همین ماهیت انسان تارتن به وجود خارجی موجود است، تارتن به وجود ذهنی موجود است. انسان دست نمی کنه، ماهیت انسان یکسانه، دو گونه وجود بر می دارد. این مراد از عینیت رو باید توجه بکنیم، چون ما برخورد می کنیم پس از یکی دو تا کتاب اول یه وقتی طلبه میگه اصلا چه معنایی داره، یعنی توقع داره. ما وقتی حکما وقتی میگن عین ماهیت خارجی میاد تو ذهن، فکر میکنه که از اینجا کنده میشه، همین ماهیتی که تو خارجه، فکر میکنه از اینجا کنده میشه میاد توی ذهن ما و چنین چیزی براش اصلا قابل قبول نیست. یعنی چی؟ این عین اونه، این همون عینیتی که مخصوصا بلا فاصله چون پس از بحث اعاده معدوم به عینه میاد، همون عینیتی که اونجا یاد گرفتیم رو اینجا میخواد مطرح بکنه. اصلا منظور حکما این نیست. منظور حکما هر جا عینیت به یک معنای خاصیه باید دنبال قضیه باشیم، این نکته مهمی. مثلا تو باب حرکت اگر ما میگیم عینیت برقراره، این یک جور عینیت خاصه. اگر مثلا در علت و معلول میگیم علت و معلول عین هم دیگه هستن، این بحث حکما دارن، همه دارن. خب این عینیت یعنی همون عینیتی که مثلا در اعاده معدوم به عینیت دنبالش بودیم، منظور این نیست. در هر موطنی اصطلاح عینیت باید مواظب باشیم، این از اشتراک لفظی و درد سر ایجاد میکنه. مراد حکما از عینیت در باب وجود ذهنی تطابق کامله، یعنی همون بحثی که تو شناخشناسی مطرحه، آیا آنچه را که در ذهن ماست با آنچه که در خارج است مطابقه؟ درسته؟ تطبیق میکنه تا بشه صادق، یه تطبیق نمیکنه بشه کاذب. حکما میخوام بگن این مفاهیم ماهوی که در ذهنتون میاد تطابق کامل با خارج داره. یعنی چی؟ یعنی شما در بحث ماهیات به یک ذات و به یک طبیعت مرسل میرسید که این ذات و طبیعت مرسل تارتن به وجود خارجی موجود است، تارتن به وجود ذهنی. اون یکیه، اون دهتا نیست. بله میتونه در زید باشه، بد باشه، ام باشه، در هزار چیز دیگه هم باشه، میتونه در ذهن هم باشه. ببینید بحث از عینیت این، یعنی ما یک واحد ماهیت داریم، ماهیت فرق نکرده، چه موجود بشه به وجود خارجی که آثارش رو بده، چه موجود بشه به وجود ذهنی که اون آثار متوقع رو نده، ماهیت ماهیته، هیچ تفاوتی ایجاد نشد. ممکنه تو ذهنتون این سوال پدید بیاد که خود آقایون حکما هم گفتن ما به ماهیت اشیا دسترسی نداریم، به عمق ماهیت اشیا چجوری بس میگید تطابق کامل؟ ببین بحث اینه، هر مقداری خوب حواس جمع باشه، هر مقداری که ما از ماهیت فهمیدیم اون مقدار خودش اومده، نه مثل قول شبهی ها شبیهش آمده باشه، نه نه نه، عینیت کامل برابر. ممکنه ما ماهیت انسان رو به تمام نشناخته باشیم، ولی هر چه شناختیم همون مقدار خودش اومده. مثلا اگر کسی باشه که بتواند ماهیت انسان رو به تمامه بشناسه، مثلا رسول الله همه رو میتونه بشناسه، درسته؟ آن چرا که رسول الله شناخته، اونی که در ذهن ایشون هستش با اونی که تو خارج تطابق کامل داره. توجه کردید؟ یعنی بحث اینه در ماهیات، ماهیاتی که تو خارج هستن مانعی ندارن از این که در ذهن هم یه چیز مطابق کامل اونها ساخته بشه، ولی در باب وجود اینجور نیست. ما نمیتونیم عین آن چرا که در وجود خارجی هستش در ذهن خودمون بسازیم، چون وجود خارجی، خارجیت، فعلیت و امثال اینا عین ذاتشه، نمیتونه بیاد تو ذهن ما، ما نمیتونیم بازتاب ذهنی کامل ازش بدیم. اون یک، همه گفتن در واقع یک پرتوی از وجود هست در ذهن ما، ما مجبوریم از اون راه به وجود خارجی دست پیدا بکنیم، مگر به علم شهودی، ولی در علم حصولی غیر از این راه برای ما نیست الا ماهیات. ماهیات نه، ماهیات هیچ مانعی ندارد که همون ماهیتی که موجود است به وجود خارجی، همونم موجود بشه به وجود ذهنی، چون وجود اصلا جزء ذاتش نیست، نه وجود خارجی، نه وجود ذهنی، نه عدم، نه هیچ چیز دیگر. هر ماهیتی خودش خودشه. این ماهیت انسان فقط توش حیوانیت و ناطقیته. خب این هویت ذاتی رو که همه جا میتونه همراه خودش داشته باشه. پس ببینید تطابق کامل برقرار میشه. و اصلا حالا اینا همه نکاتی است که دارم پشت سر هم دارم عرض میکنم. و اصلا بحثی رو که در واقع آقایون حکما تو این بحث مطرح کردن، یکی از دغدغه هاشون درست کردن پشتوانه مسئله علم بوده. تو مسئله علم حصولی همیشه یک دغدغه اینه که ارتباط ذهن ما با خارج چیه. حتی الان هم مطرح، قدیم مطرح بوده، ارتباط ذهن با خارج چیه، راهایی رفته شده، حالا کار ندارم. تو این بحث ارتباط رو میخوان از طریق مفاهیم ماهوی درست بکنن. بحث‌های معقول‌های ثانی مرتبط اینجوری، تصویر رسمی که میشه اینجوری، معقولات رسمی پیوند میخوره به مفاهیم ماهوی، درسته؟ مفهوم ماهوی عین اون چیزی که در خارج هست، یعنی راه ارتباط ما به خارج از طریق مفاهیم ماهوی، تو این دیدگاه دارم عرض میکنم، از طریق مفاهیم ماهوی صورت میگیره. مفاهیم دیگر که اصلا عینشون تو خارج نیست، اونی که خارجه عینشون نیست. اون مفاهیم دیگر، همه مفاهیمی که ما تو ذهن داریم، اینا همه جزء بند و بیل ها و اطراف ماهیات هن، یعنی مفاهیم ماهوی. مفاهیم ماهوی عینش تو خارج هم هست، تو ذهن هم هست. ببینید اونی که عینیت ذهن و عین رو اثبات میکنه، یعنی تثبیت میکنه، اون چیه؟ مفاهیم ماهوی هست. اگر ما الان بحث بعدی ما قول به شبه، اگر این دیدگاه حکما پذیرفته نشه، به معنی بریده شدن ذهن از خارج و عین هست. و اون وقت آقایون میخوام بگن که اگر قول حکما قبول نشه، منجر به سفسطه میشه. سر از این در میاریم که تمام علوم ما علوم نیست و جهالاته. توجه کرده ها توضیحات مفصل ترشون به جلان میگه، باز عرض خواهم کرد. خب این هم یک نکته. و حالا بحث هایی هستش که در لابلای مباحث بعدی یه داشت عرض خواهم کرد. الان اگر باز پرسشی هست خیلی درسته. از یه جهت با اینجور بینه، اون یکی از مشکلات در این بحث همینه که مفاهیم غیر ماهوی از این تقسیم تقریبا خارج هستن، اگر به نحو مشهوری که الان گفته میشه قبول بشه. لذا بعضی دست دادن بحث وجود ذهنی رو، بحث وجود ذهنی رو مطلق کردن، یعنی این تقسیم رو راجع به مطلق آن چرا که موجود است در ذهن قرار دادن. راجع فهمیدید؟ یعنی نمیخواستم این مطلب رو عرض بکنم الان. یعنی این تقسیم اینجوریه، تقسیم میشود وجود به وجود ذهنی، یعنی هر چرا که در ذهن موجوده، و وجود خارجی، هر چرا در فضای غیر ذهن موجوده. این تقسیم اصلی که میشه مطرح کرد و دایره کامل میشه. اما بعد اینکه جلوتر میریم میبینیم یک اصطلاحی در میان حکما شکل گرفته که اصلا اصطلاح وجود ذهنی مختص به ماهیاته. خب اگر این کار رو بکنیم یه مقدار اون تقسیم دچار خدشه میشه. متوجه این نکته بودم؟ تقسیم در واقع اولی نمیشه. تقسیم اولی که دولنگش مساوی با وجود باشه نخواهد شد. یه مقدار بحث خواهد شد. سرش میدونی چیه مثلا؟ سرش این هستش که اون زمانی که حکما راجع به وجود ذهنی ماهیات دارن بحث میکنن، اصلا متوجه این تقسیم اصلا نیستن. به تدریج این تقسیم ها در اومده. و بعد اونایی که بعداً این کارو میکردن متوجه این نکته میبودن. نه ذاتیات خودش رو داشته، نه نه ماهیات ذاتیاتش رو داره، آثار نه. ما الان در بحث‌های بعدی آثار خودش رو خواهد داره، وجود اصیل اون دو قسمه. ما تقسیم کردیم وجود رو دو قسم، یعنی همین کار داریم میکنیم. اونم آثار خودش رو داره، در واقع وجودی که در ذهن آثار خودش رو داره، اصیل است و آثار خودش رو داره. خب میدونم وقتی ما اصالت ماهیت اشکال نداره، همین بحث رو اصالت ماهوی هم گفتن، ما که دعوا نداریم که اونم همین تقسیم رو کردن، گفتن ماهیات یا تارت هم به وجود خارجی موجود است، تارت هم به وجود ذهنی موجوده. حتی تو کلمات شیخ اشراق که اصل اصالت ماهوی هستش، این همین بحث مطرح شده. که ما ماهیت من حیثیه فقط تو ذهن داریم، یعنی ماهیت تارت هم موجود میشه در ذهن و اصیله، تارت هم موجود میشه در خارج و اصیله. البته ماهیتی که در ذهن حاصل میشه اون نگفتن اصیله به لحاظ بحث‌های خاصی، این تفصیل و این بحث اونا هم دارن، منتها ما چون که مبنایمون اصالت وجودی شد بود این حرفا رو از این بعد به این شکل تنظیم بکنیم و مطرح بکنیم. نمیدونم یعنی وجود خارجی ماهیات، طبیعتا اون وجود حقیقت وجود میشه دیگه، حقیقت وجودی که مال ماهیاته، حقیقت وجود ماهیات در خارج، حقیقت وجود ماهیت در چی؟ ذهن. وجود تقسیم میشود به وجود خارجی و وجود ذهنی و همه جا هم وجود اصیله، منتها این وجود حقیقی اصیل یه وقتی در خارج هست و ماهیت به او در خارج موجوده، یه وقتی همین وجود اصیل در ذهن موجود هستش و ماهیت به او موجود هست. ما راجع به این بحث بعدا بحث داریم، ما یک کالبوش شکافی باید بکنیم، چون بعدا این بحث میکنیم که این ماهیت انسانی یا ماهیت کیف نفسانی و این وجود وجود کدومشه، بحثایی در این زمینه داریم. وقتی اصالت ماهوی که میشیم میگیم ماهیت اصیله، این ماهیت اصیل تارتا در فضای ذهن موجود میشود، محقق میشود، تارتا در فضای خارج موجود میشود. اصلا بحث وجود رو مطرح نمی کنیم، وجود یک معقول ثانیه و اعتباریه. اون جایی که میگیم وجود ثانی ندارد اصل وجود رو میگیم که همه انهای وجودات رو شامل میشود، در اونجایی که جون سرت وجود رو در نظر میگیرید همه انهای وجودها حتی وجود ذهنی رو هم شامل میشود. خب دوستان اینو میدونن و بعدا هم یه باش برخورد خواهند کرد که ما یک وجود خارجی داریم به معنی خارجیت مطلق که دیگه هم وجود خارجی رو میگیره هم وجود ذهنی رو میگیره. یه وقتی میگیم وجود خارجی این در مقابل وجود ذهنی، یه وقتی میگیم وجود خارجی یعنی خارجیت مطلق، این هر چیزی که در نظام هستی هست، خب اون چیزایی که در ذهن موجود هست هم شامل خواهد شد. ما الان به این نوع نگاه کار نداریم، خارجیت مطلق، بلکه خارجی در مقابل ذهنی محل بحث ماست. این دیدگاه آقایون حکما تا برسیم به دو دیدگاه بعدی. و سلام علیکم.
از اول
این مشکل درونی داره، اصلا این ماهیت مشکل درونی داره برای اومدن. اگه مشکل درونی داره بسیار اول اومده،
اولا اون کار نداره
برای دیگه معدوم بوده موجود شده. حالا چجوری معدوم بوده موجود شده کار نداره، ولی این رو هم شما رو کما قبول دارید، هم ما متکلمی که این انسان الان هست، که مدتی نبود الان هست. پس ماهیتش مشکلی در موجود شدن نداره، مگه ماهیتش مشکل میده چرا الان موجود شده؟ بس اول این قسمت اول، بعد همینجو قسمت های دیگه بینشید.
نظر ما چیه؟
نظر ما؟ الان که نمیده خب اینش که نمیده که ما میگیم مانعش چیه؟ مانعش نه بخاطر ماهیت، نه بخاطر لازم ماهیته، نه بخاطر عرض مفارقش، بلکه بخاطر لازم وجوده. ما تفکیک کردیم بین وجود و ماهیت که بحثای خودمون هم برای ما واضحه. چرا در مرتبه دوم نمیتونه بیاد؟ چون وجود دوم اصلا محاله که عین وجود اول بخواد باشه. مشکل تو این قسمته، چون اگه عینش بخواد بیاد معاد عین مطلق میشه همون استدلال های چهارگانه ای که میگفتم. خدا تعالی تعامل کنه.
منتظر که اومدم ساعت 7:05 بود، من گفتم